بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، وقت همگی بخیر، عیدتون مبارک باشه انشاءالله. متشکرم از حضورتون در این وبینار. با هم قرار موضوع مهندسی گفتگوی قبل از ازدواج و خواستگاری رو در موردش با هم دیگه صحبت کنیم. اگه صدای من دارین عدد 5 بارتون لطفا. خوبه که شروع کنیم جلسمون رو با چند آیه از قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. خب موضوع جلسمون هم توی که گفتم مهندسی گفتگوی قبل از ازدواج هست، اینکه چه سوالاتی پرسیده بشه و به چه سبکی، و قراره در مورد بعضی از اختلالات روانی صحبت کنیم که ممکنه فرد درگیر اون اختلالات باشه. خب ما این سوالات رو چطور مطرح کنیم، چطور به این شناخت برسیم که بتونیم اینها رو در مورد طرف مقابل تشخیص بدیم. نکته اول خطابم به دختر خانمای عزیز هست، اینکه تو جلسه خواستگاری لازم نیست که شما جلسه اول رو شروع کنید سوال پرسیدن. من به کرات دیدم که این چالش رو ما داریم که دخترهای عزیزمون یه لیستی از سوالات رو میپرسن از خواستگار در هم جلسه اول. ممکنه 3 ساعت هم طول بکشه اون جلسه و با سوالات زیاده، حالا فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، و بعد دیگه اون تموم میشه، اون جلسه اول به جلسه دوم ختم نمیشه و این یکی از اشتباهات بسیار رایجی هست که رعایت نمیشه. وقتی هم میگیم به دختر خانم بر میخوره که چرا میگین سوال نپرس. خب علت این که اینو مطرح میکنیم اینه که خب به هر حال اگه کتاب مسئله حجاب شهید مطهری و زن در اسلامش رو خونده باشین، اونجا در مورد همین مسائل از نظر روانشناختی و طبیعی صحبت شده که چرا ما تأکید داریم که اول آقا بپسنده و بعد خانم. حالا مسئله خواستگاری یه طرف، مسئله عزت دختر و احترامش طرف دیگه. حالا هر چقدر هم که دختر در جلسه اول سوالات کنکور بپرسه، سوالات استخدام بپرسه، سوالات نمیدونم جذب چی میگن مصاحبه دکتری بپرسه، ولی خب آقا پسر نپسندیده باشه که شما فقط غیر از اینکه وقت هدر میره درستش هم نیست. پس بهترین کار اینه که جلسه اول اجازه بدیم که در حد 10 دقیقه دختر پسر هم دیگه رو ببینن و پسند ابتدایی اتفاق بیفته. اگه به جلسات دوم سوم کشیده شد، کم کم به تدریج سوالات پرسیده بشه و تازه اونم بشه که لیستی از سوالات نباشه که با یه دفتر بشینه طرف. یعنی اینقدر سوالات سخته یا پیچیده است که دفتر میبرین با خودتون، یعنی یادداشت میکنین، تو ذهنتون نیست که چی دنبال چی هستین، چی میخواین بپرسین. به هر صحبت های خواستگاری یا در مورد ویژگی شخصیتی هر دو طرفه، یا نیازهاست یا خواسته هاست یا توقعات یا انتظارات یا خط قرمزاست، از این چند تا دیگه خارج نیست که، یا نوشتن نداره. زیاد جالب نیست که به این سبک انگار که طرف احساس خوبی بهش دست نمیده، انگار میخواد جایی استخدام بشه. سوالا یعنی بررسی ها، اینطوری بهتره بگم، اصلش اینه مصاحبه رفتاری باشه، توجه این، یعنی با توجه به رفتاری که طرف مقابل داره. حالا نوع پوششش که حرف اولو میزنه، لذا خواهش میکنم تو جلسه اول آشناییتون با هر فردی، حالا به خصوص پس قبل از ازدواج، خواهشم اینه که لطفاً جدی بگیرین اولین آشناییتون و اولین دیدارتون رو، چه حالا برای الان که بحث خواستگاریه، حالا بحث کارمندی باشه، مصاحبه باشه، هر چی باشه، به شدت مهمه. و طبق تحقیقات به دست اومده که افراد در مورد ما توی دیدار اول در 3 ثانیه اول قضاوت میکنن که ما چطور شخصیتی هستیم. خب اون 3 ثانیه که ما حرف نمیزنیم، چی میگیم؟ مثلا نهایتا یه سلام برسیم بکنیم، تازه سلام تمام هم نشده، 3 ثانیه همون تموم شده. پوشش مهمه، مسئله پوشش رو جدی بگیرین تو اولین دیدار و بیش از این که شخصیت شما رو نشون بده، تفکر شما رو نشون میده پوشش. احترام شما به طرف مقابل رو نوع پوشش شما ثابت میکنه که چه اندازه شما برای طرف مقابل ارزش قائل هستین و وقت گذاشتین برای انتخاب سبک پوششتون، اتو کردن لباستون، عطر زدنتون، هر چیز دیگه که به چشم میاد. بعد از اون توی رفتار، خب به هر حال نوع نشست و برخاست و سلام و تعارف کردن، حتی احترام گذاشتن، از پیش پای بزرگتر بلند شدن. حالا کم کم در طول این یک ساعتی که با هم هستیم عرض میکنم خدمتتون که توی مصاحبه رفتاری ما توی جلسات خواستگاری چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بدیم. خب وارد سوالات میشیم. گفتگوی هوشمندانه رو میخوایم شروع کنیم. ببین این که شما به من میگی مثلا ازش پرسیدم مثلا این سوالا رو اینجور جواب داده و اینا، خب چقدر میشه مگه به این سوال و جواب اعتماد کرد؟ مثلا بگی 100%، پس حالا که من ازش پرسیدم تو آدم آرومی هستی، گفته آره، پس حتما این آدم آرومیه و من با یه آدم پرخاشگر مواجه نیستم. خب تو باید سوالاتت هوشمند باشه. مثلا به جای اینکه ازش بپرسی تو آدم آرومی هستی، ازش باید بپرسی در سه ماه گذشته، چند ماه اخیر چه موقعیتی باعث شده عصبانی بشی؟ یعنی بالاخره پس گزینه عصبانی شدن هستش دیگه، درسته؟ توی عبارت ما هست و اینم دور از ذهن نیست. همه آدم ها عصبانی میشن دیگه، این چیزی نیست که غیر متعارف باشه. عصبانیت بخشی از زندگی همه ماها در طول روزمره هست و هر چیزی که به هر حال تعارض برای ما داشته باشه باعث عصبانیت ما میشه. عصبانیت طبیعیه، ولی پرخاشگر بودن اون قابل تحمل نیست و خب کارو خراب میکنه. پس سوال هوشمندانه اینجا چی شد؟ اینکه به جای اینکه ازش اینو بپرسید، در سوال یک وجهی باشه، نه اینکه شما آدم عصبانی هستین یا آدم آرومی هستین. خب کیه که به یه جلسه اول خواستگاری بگه من نه خیلی آدم عصبی و پرخاشگریم؟ اینو از اول گفته باشم. خب نمیگه اینو که، میگه اتفاقا همه من میگن صدا از دیوار در میاد، دست و در نمیاد. حالا بعد ازدواج مشخص میشه چقدر این شخصیت هم وجودش آرامش بخش هم خودش آرامش داره. اصل گفتگو رو دوستان من برای یه گفتگوی سازنده و هوشمندانه به چک لیست سوالات نبرین، به این سمت نبرین، بلکه بیاین داستان محورش کنین. یعنی چطوری؟ مثلا ازش بخواین که مثلا یکی از رویدادهای خیلی مهم کودکی تو برای من بگو که خیلی تو یادت مونده الان، یه لذت بخشش رو بگو، یه خوشایندش رو بگو، یه ناراحت کنندش رو بگو. مثلا چند سالگیش رو یادش میاد از کودکی، از 3 سالگیش رو، از 5 سالگیش رو، از همون موقع. بعد اینکه تو این داستانها این فرد، طرف مقابلی که شما داری باش صحبت میکنی، کجای داستانه؟ قهرمان، بازنده است، برنده است؟ چرا اصلا این واقعه یادش مونده؟ که حالا سوالات مختلفی از همین یه دونه داستان شما میتونی در بیاری، از نحوه تعریف کردنش که چطور اصلا اون داستان رو تعریف میکنه. یا اصلا بگی که نه من یادم نمیاد چیزی. خب این طرف معلومه که دنبال خودسانسوریه، دنبال اینه که خودشو قایم کنه، چون میترسه که اگه یه داستان تعریف کنه دستش رو بشه و شخصیتش شناسایی بشه. اصل نقشه ذهنی تعارض رو میتونین در بیارین در مورد همین تعارضهایی که از یه دونه داستان مثلا بیان میکنه، که مثلا اینطوری شد، شما چه واکنشی نشون دادین، بعدش چه اتفاقی افتاد، مثلا تقصیر شما بود، چه جوری شد و اینا. هی مثلا اجازه ندین اون داستان خودش فقط داستانه رو بگه بره، لازمه که در خلالش اون داستانی که تعریف میکنه شما هم حضور فعال داشته باشی. مثلا اینکه اونجا وایسادی وقتی داره واقعه رو تعریف میکنه، اونجا وایسادی رو داری میبینی. سوال خانم کوسر عزیز اینه که اگه فرد گذشته سختی و کودکی سختی داشته و الان ازدواج رو به عنوان راه نجاتش میبینه، خب این خیلی سخت میشه. تا زمانی که طرف نره تروماها و ترهارهای گذشته رو درمان نکنه، با این شخص نمیشه. ازدواج کرد و خب برای شما خیلی سخت میشه با یه شخصی مواجه بشین که با یه سری از مسائل از گذشتش هنوز درگیره. یه جوری گفتگو رو باید سمت مشاهده ببرین، نه پرسش. مثلا یه پارک جایی قرار بذارین، به جای اینکه همش رستوران و کافی شاپ قرار بذارین کل خرج کردن بدبختی بیچاره میندازین، پارک قرار بذارین، بعد تو اون پارک حالا بیا شما مثلا با هماهنگ میشین دیگه که چه کسی چه پذیرایی رو به خودش بیاره. خب نحوه رفت آمد رفتار افراد با هم دیگه، تعاملاتشون، همکاریشون، کی مثلا زیرانداز میندازه، کجا میندازه، چطور میندازه، کی چای میریزه، چطور میریزه، چقدر میریزه، اون چای اصلا چه طعمی داره، بعد اگه کسی باش مخالفت کرد این روی کردش چیه. خب اینو تعاملات ما داریم دیگه، مثلا خودمون یه سفر با خانواده میریم دیگه، بحثا از همون ابتدای سفر شروع میشه حالا تا برگشتن. 90% شناخت های شما با همین رفتار شناسی به دست میاد. پس من توصیه اکیدم اینه به جای اینکه خونه قرار بذارین یا رستوران یا کافه قرار بذارین یا حرم یا جمکران، پارک قرار بذارین و اونجا خب خیلی از مسائل برای شما روشن میشه. بعد یه سناریو مطرح کنین، یه سناریو فرضی مطرح کنین برای اینکه تشخیص بدین مثلا طرف بخیل، خسیس، آینده نگر، مصلحت اندیشه. مثلا ازش بپرسین اگه ما از مخارجی که از هزینه درآمدی که داریم ماهی 20 تومن اضافه بیاریم، با این 20 تومن قرار چی کار کنیم؟ پس انداز میکنیم، سفر میریم، خرج میکنیم، تفریح میکنیم، به خانواده کمک میکنیم؟ خب جوابی که طرف میده به شما یه شناختی میده از شخصیت فرد که فرد بخیله یا نه سخاوتمنده یا اهل خانواده است. بعد در مورد میتونیم در مورد یک مسئله خاص نظرش رو بپرسین یا ببینین که چه واکنشی نشون میده، یا مثلا یه فیلمی رو براش تعریف کنین که مثلا همه دیدن. حالا مثلا چه فیلمی رو الان من خودم مثلا آقازاده به ذهنم اومد چون فیلم جالبی بود برام، فیلمی که همه دیده باشن و حالا طرف دیده باشه، مثلا آره پایتخت بد نیست، پایتخت خوبه، آره مثال خوبیه، میگه مثلا نقش نقی تو این فیلم، اگه شما مثلا قبول تو این فیلم بازی کنین قبول میکردین نقش کدوم یکی از بازیگرها رو، حالا اگه خانم اگه آقاست قبول کنی بازی کنین. و بعد تحلیل این فیلم که نظرش درباره این فیلم در کل چی بود و به هر حال باز دوباره از نوع صحبتش در مورد تحقیر افراد یا در مورد مسائلی که مطرح میکنه، نظراتش، قضاوتهاش در مورد اشخاصی که توی اون فیلم هستند، بحث منطقی بودن، احساسی بودن، پرخوشگر بودن، اینا به دست میاد و کمک میکنه. ببین با چند دسته افراد، حالا باز من پیشتر که میریم، جلوتر که میریم، باز سوالاتی رو بهتون آموزش میدم که با نحوه پرسیدن اونها میتونین اختلالات روانی رو در فرد تشخیص بدین. خب والا اینو خانم کوثر عزیز که صدا رو ضبط کنی شنیدم اشکال شرعی داره، اینو شنیدم، بعضیا این کار رو انجام میدن، به نظر منم درست نباشه. یعنی خود ما هم باشیم، خود ما هم باشیم یه نفر صدامون رو بدون اجازه ضبط کنه و بعدن جایی همین فقط ضبط کنه بدون اجازه، حالا بعدن پخش میشه نمیشه، تو گوشی خودش میمونه، اینا به نظر من شرعاً اشکال داره این کار و خواهش میکنم که حد و مرزها رو دقت کنید. تو همون جلسه گوش بدین دیگه، چرا باید ضبط بکنین که بعدن با یه حق و ناس این وسط مواجه بشین؟ حالا خواستگار میره تموم میشه ولی میمونه این حق و ناس گردن شما، تا میتونین در مورد این مسائل احتیاط کنین. خب من چند تا از ازدواج‌های پرخطر رو براتون میگم، خب که مواظب باشین، و بعد بهتون میگم که شما چطور باید تشخیص بدین که چطور یادتون نمیمونه. خانم مهیا عزیزم، مگه میشه یادتون بره؟ طرف داره صحبت میکنه دیگه، همون لحظه تو ذهنتون میمونه که این چه فردیه. اینقدرم لازم است دقت به خرج بدین توی تشخیص مسائل؟ دارین گفتگو میکنین دیگه. ببینید چند دسته از افراد هستن که خدمت شما عرض کنم ازدواج باشون خوشایند و درست نیست و عاقبت به خیری نداره، چون این افراد زندگی رو برای شما، یک زندگی آرامش بخشی برای شما نمیتونن آماده کنن. شما در کنار این افراد آرامش نخواهید داشت. نفر اول، ازدواج با فرد خودشیفت است، فردی که به همه از بالا به پایین نگاه میکنه، احساس برتری بی دلیل داره، اصلا همدلی تو وجود چنین فردی قفله و همیشه دنبال بهره کشی از دیگرانه، مدام احتیاج داره تحسین بشه، تعریف بشه ازش، تشکر بشه ازش و کوچکترین انتقادی که ازش بشه به شدت خشمگین میشه. خب نتیجهش توی زندگی مشترک شما این میشه که شما همیشه مقصری، دستاوردهای شما نادیده گرفته میشه، اگه اون طرف خودش هم خطا بکنه هیچ وقت از شما عذرخواهی نمی کنه و اگرم یه وقت شما نیاز پیدا کردین به اینکه مثلا اون اشتباهی کرد و شما ازش عذرخواهی خواستی، نهایتا میگه چی؟ میگه شما خیلی حساسی، این چیز خاصی نبود، تو بی خود داری بزرگش میکنی مسئله رو. متوجه هستین؟ همه اینها که کنار هم بذاریم متوجه میشیم که اصلا آرامش توی زندگی با چنین فردی وجود نداره. دومین نفر، ازدواج با فردی هست که اختلال مرزی داره. این شخص به علت ترس شدید از رها شدگی روابطش طوفانیه، هیجانیه، شدیده، با یه مویز گرمیش میشه، با یه قوره سردیش میشه، تا کنارش باشی باش خوب باشی باز اوکیه، به محض اینکه ازش دور باشی تخریبت میکنه، خشم غیر قابل پیشبینی داره و مدام احساس پوچی میکنه، احساس اینکه هیچ کس دوستش نداره با اینکه چنین چیز خوب نیست. خب مشکلاتی که شما با این فرد پیدا میکنید توی زندگی مشترک، شما امروز براش بهترین همسر دنیای، فردا بدترین دشمن میشیم. بستگی داره که چقدر بهش توجه کنی. یا شما رو با انفجار عاطفی مواجه میکنه یا از اون طرف میفته. یعنی همیشه دوچاره چیه؟ افراط و تفریط. نفر سوم فردیه که اختلال ضد اجتماعی داره و این فرد دروغوی مزمن داره، همیشه دروغ میگه، همیشه همه چیو دروغ میگه، حتی چیزای خیلی کوچیکی که اصلا اهمیت خاصی هم نداره. پشیمانی توی این آدم اصلا قفل نیست، قوانین رو به راحتی نقض میکنه، آدم به شدت بیرحمیه و خب به خاطر این مسائلش هم یه مقدار عذرخواهی میکنم جذاب به نظر میرسه. خب شما در زندگی با چنین فردی مدام دستکاری میشین، مدام اون فرد به شما خیانت میکنه و همیشه هم برای شما قیافه میگیره و میگه چی حقتون بود، و شما در کنار چنین فردی هیچ وقت امنیت ندارین. این آدم هم پول شما رو، هم اعتماد شما رو، هم سلامت روان شما رو کم کم ازتون میگیره، آخر هم مثل دستون کاغذی دورتون میندازه. نفر چهارم که ازدواج باش درست نیست، فرد پارانویده که شکاکیت مرزگونه داره، به همه بی‌اعتماده بدون دلیل و معمولاً جستجوی پنهانی میکنه و خصمانه میکنه توی حرفای شما، توی اعمال شما، توی رفتار شما، به شدت آدم کینه توزی هست و همیشه احساس میکنه همه دارن براش توطئه میکنن. من خواهش میکنم از ازدواج با چنین فردی اکیداً پرهیز کنید. چرا؟ چون تو همش باید خودتو بهش ثابت کنی، همش باید بهش ثابت کنی بابا من خیانت نکردم، بیا این عکس، این اسکرین شات، این لوکیشن، من اینجا، من این لحظه جای دیگه نبودم، با هیچ کس دیگه حرف نزدم، اگه تلفن اشغال بود مامانم بود، بیا این شماره مامانم، به مامانم زنگ بزن، اگه آنلاین بودم مثلا گوشی نمیدونم همینطوری رو زمین بود، من داشتم نماز میخوندم خودش روشن شده بود، نمیدونم هرچی. بعد همین دیگه، یعنی تو توی حبس روانی زندگی میکنی با چنین فردی که پارانوید باشه. پنجمین فرد، فرد وابسته است، نمیتونه تصمیم بگیره، از تنهایی میترسه، به شدت احتیاج به حمایت افراطی داره و مسئولیت کامل زندگی رو میندازه رو دوش تو. تو باید صفر تا صد همین کار رو انجام بدی. به شدت بی دست و پا و بی عرضه است و نمیتونه تصمیم بگیره حتی در مورد که چی بخوره، چی بپوشه، کجا کار کنه و مدام هم گله داره که تو چرا حمایتش نمی کنی. این آدم هم اعصاب تو به هم میریزه و به هر حال یه جای تو کم میاره. فرد بعدی ششمین فرد، فرد وسواسی OCD داره. انعطاف ناپذیره، کمالگراست، به شدت کمالگرای فرش کننده ها، یعنی کمالگرایی که اصلا چون صفر و صده و اون صده هیچ وقت محقق نمیشه، صفرم محقق نمیشه و هیچ وقت اون کار رو انجام نمیده. این فرد اعتقاد داره که فقط یک راه درسته و اونم راهیه که خودش داره میره. هیچ چیزی از نظر این فرد درست نیست، همه چیز باید طبق قوانین این فرد باشه، حتی ظرف ها باید طبق قوانینی که این داره چیده بشه. توی وقت ها به شدت حساسه که یک دقیقه این ور اون ور نشه و تو اصلا هیچ وقت تو زندگی حق خطا نداری و زمان آرامش تو زندگی با این فرد هست که تو همون جوری باشی که این فرد میخواد. یعنی انگار که یه ایست بازرسیه، یه کارگاه بازرسیه، تو چه این کارگاهی تو داری زندگی میکنی که همه چی باید تحت کنترل باشه. ازدواج با فرد الکلی یا فرد معتاد که روزانه مصرف الکل و مواد دو داره، مدام درگیر مشکلات این فرد و هیچ کدوم از قولایی که میده بهش عمل نمیکنه و همه وعده هاش تو خالیه و همیشه این فرد هیچ وقت تو حال خودش نیست، همیشه مسته، همیشه خماره، همیشه تو هپروته و بهش اعتماد خوب نمیشه کرد، آرامش در کنارش نمیشه داشت. نفر هشتم فردی که دو قطبیه. دو قطبی ها افرادی هن که یه دوران شیدائی دارن، دورانی که خرج بی حساب میکنن، روابط پرخطر دارن، بیخوابی بهشون به سرشون میزنه، بزرگ منشی دارن، یه حالتشون هم افسردگیه. یهو بی دلیل، بدون اینکه اصلا خودش هم حتی بدونه چرا، بی حال میشه، میره تو انزوا، جایی نمیره، با کسی حرف نمیزنه، گوشیشو خاموش میکنه. خب تو اصلا نمیدونی تکلیفت با این آدم چی، الان فازش شیدائیه یا فازش افسردگیه. همه چیز یا سیاه یا سفیده. ثبات تو زندگی چنین فردی نیست و به شدت پیشبینی ناپذیر هست و تو نمیتونی هیچ وقت این فرد رو پیشبینی کنی که یک دقیقه بعدش چی میشه. ازدواج با فرد زود رنج، اینم درست نیست. فردی که انتقام جوه، حساسیت داره، کینه ورزه، هر انتقاد کوچیکی میشه ماها قهر میکنه، رفتار گذشته رو هیچ وقت نمیبخشه. تو باید در مقابل با آدم زودرنج مدام مراقب تک تک واژه‌هات باشی. تو چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی، یه شوخی ساده کردی یا اون شوخی رو میکنتش جنگ، میدونه جنگ میکنه، به جای اینکه حل مسئله انجام بده بدتر هیزم میریزه رو آتیش و بدتر بنزین میریزه، بدتر از یک کاه یک کوه خیلی بزرگ میسازه. هیچ خطایی هیچ وقت بخشیده نمیشه. و آخرین فردم که نمیشه باش ازدواج کرد، فرد اجتنابی یا دوسوی گراست که دلبستگی ناایمن داره، به جای اینکه حمایت کنه فاصله میگیره، احساسات رو نادیده میگیره یا مدام میچسبه. تقریبا یه چیزای شبیه فردی که دو قطبی هست. درسته که تو رو دوست داره ولی چون بهت نیاز نداره یه جوری همیشه تو تردیده که قدم بعدی چیه و باید چی کار کنه. حالا بریم سراغ طرح سوالات. من چون زیاد دیدم میپرسن دوستان از این که این فرد ما چطور تشخیص بدیم که این فرد بخیل هست یا سخاوتمنده، اول اینو تعریف کنیم که فردی که بخیل هست هر گونه خرج پول رو انجام نمیده، اگرم مجبور بشه یه وقتی یه جایی یه خرجی بکنه تا مدت ها بابتش اظهار پشیمونی میکنه و کوفتت میکنه و از دلت در میاره، میگن چی از اینا خونت در میاره این شکلی. ولی فردی که محتاطه، سخاوتمند هست ولی در این حال محتاطه، همه جا بریز و بپاش غیر متعارف نداره، خب خرج میکنه به جای خودش، پس اندازم میکنه به جای خودش، به تو سختم نمیگیره. حالا اگه یه وقتی یه جایی هم خرج کردی کار نمیکنه که کوفت و زهرمارت بشه. خب سوالاتی که شما میتونین بپرسین برای اینکه متوجه بشین فرد بخیله یا سخاوتمنده، مثلا اینکه آخرین باری که به یه دوستت یا همکارت یا خواهرت قرض پول قرض دادی کی بود، چقدر بهش دادی، پس داد پس نداد، ماجرا چی بود اصلا، بخوای ازش توضیح بدی. حالا میبینی که اون فرد حس بد داره، با ناراحتی برای تو تعریف میکنه، با حسرت تعریف میکنه، یا میگه چیز خاصی نبوده، از کنارش رو از رد میشه. بعد مثلا میتونید براش دوباره سناریو بچینید که مثلا فرض کن شما برای شام دعوتی از چند تا دوست صمیمی داری، خب بعد بودجه کمی هم داری، اولویت اینه که برای چی خرج کنی، برای کیفیت غذا خرج میکنی، برای دکور میز خرج میکنی، یا برای مهمونا هدیه میگیری، چی کار میکنی؟ کسی که بخیل باشه اصلا به گزینه مثلا چیزی مثل هدیه اصلا فکر نمیکنه و همه هزینه ها رو دقیق حساب میکنه. ولی اون کسی که سخاوتمند باشه احساسات مهمان ها رو در نظر میگیره و حتما یه چیزی به عنوان هدیه هم ولو شده شامم بده، ولی به اون هدیه ها هم فکر میکنه. حالا یه شبه دیگه یه چقدر ما قرار چند بار این اتفاق بیفته، اگه یه بار هست یه خاطره خوبی در ذهن دوستانش شکل بگیره. خب بعد مثلا باز دوباره یه سناریو دیگه میتونین بچینین که اگه توی سفری با دوستاتی دارین هزینه ها رو تقسیم میکنین، اگه کسی پول نقد کم بیاره خب چی کار میکنین، اگه کسی بخیل باشه میگه حالا باشه من حساب میکنم بعدن بهش میگم برام واریز کنه، بعد اگه کسی سخاوتمند باشه ممکنه بگه که چیز خاصی نیست، حالا برای خود منم گاهی شده پیش اومده که من همراهم نبوده و دیگران زحمتشو کشیدن، نه چیز خاصی نیست، از کنار اینجور مسائل گیرش نیست، یعنی این که به شدت حساس باشه به این مسائل. خب بعد در مورد خرج کردنش توی مراسم، مثلا مراسم داشت تولدی عروسی چیزی باشه ازش بپرسین که مثلا تاره شده خرج کنی و بعدش پشیمون بشی، اگه بگه آره بعدش پشیمون شدم خب مشخص میشه که این آدم بخیله، وگرنه دیگه حالا معمولش اینه که آدم تو جشن تولدی عروسی جایی میره و خب یک مقداری هم باید هزینه هم بکنه دیگه برای اون فرد. بعد میتونی ازش بپرسین در مورد اقوامش یا دوستانش که گرفتاری و بحران مالی داشتن و از تو کمک خواستن، تو هم پول داشتی کمکشون کردی یا نه، حالا میتونین پدر رو مثال بزنین، برادر و خواهر و هر کدوم. خب اگه بگه که نه من کمکش نکردم، نمیدونم از کجا معلوم که پس میداد یا هر چیز دیگه، خب دوباره این تقویت میشه اون مسئله که نکنه طرف چی بخیل باشه. بعد سوال دیگه که میشه اینجا طراحی کرد توی مثلا قرارات همین قرار ملاقات هایی که بعضی وقتا دوستان دور هم جمع میشن، یه مهمونی میرن، یه پارکی میرن، یه کوهی میرن، جایی میرن، شما چجوری دنگ خودتو حساب میکنی؟ میشنه دقیق با هم دیگه حساب میکنید مثلا اینقدر خرج کردیم هر کدوم اینقدر بدین، یا نه تو خودت یه چیزی از جیبت میدیم که مثلا، یا یه بخشی از هزینه ها رو تو گردن میگیری، خب این که چطور برخورد میکنه اینجور مواقع اینم مهمه. یه فرضی و سناریو دیگه هم که میتونید براش بچینید اینه که حالا شما فرض کن ازدواج کردی و همسر آیندت مثلا 200 تومن به یه فقیر کمک کرد، به تو هم نگفته، خودش هم شاغل نیست، پول تو هم بوده، خب چیکار میکنی؟ خب اگه آدم بخیلی باشه میگه نباید بدون اجازه من این کارو میکرد، ولی اگه سخاوتمند باشه میگه چقدر کار قشنگی به فقیر کمک کرد، حالا 200 تومن آخه پولی هم نیست که حالا بخواد به خاطرش عصبی بشه. خب نشانه های قطعی که نشون میده طرف بخیل هست اینه که ناراضی از خرج کردن ها، و ممکن تو مقایسه هاش و حرف زدنش خودش رو با خانواده های ثروتمند با یه لحن حسرت‌آمیز مقایسه کنه و پنهانکاری مالی داشته باشه. که مثلا شما ازش الان حتی الان هم بپرسی ازش که چقدر حقوق میگیری، چقدر خرج میکنین، اینها خیلی واضح و شفاف و دقیق اینا رو برات بیان نمیکنه. به سراغ اختلال بعدی که پارانوید هست. ببینید پارانوید رو با هر گونه شکی نباید اشتباه بگین. یه وقت از طرف شک برای همه ما پیش میاد دیگه، که ممکنه یه وقتی یه جایی آدم به یکی شک کنه، ولی پارانویا یک شکاکی مرزگونه است به حدی که آرامش رو از طرف مقابل چی؟ سلب میکنه، نسبت بد به دیگران میده، حساسیتش فوق‌العاده زیاده و جهان رو کلن یه جهان رو یه پر از موجودات میبینه که همه باش خصومت دارن، همه باش دشمنی دارن، همه همیشه محتاطه نسبت به همه چیز. و خب میگم این تردیدی نیست که آدم بتونه باش کنار بیاد. حالا یه روز دو روز ولی بالاخره آدم خسته میشه و این اذیت کننده است. مثلا فرض کنید باز سوالایی که میتونید از این فرد بپرسین برای اینکه متوجه بشین پارانوئید داره یا خیر، مثلا که آیا شما تا حالا شده یه دوست صمیمی، همکاری، کسی رو داشته باشی با خیلی اهل رفت و آمد باشه، بروبیا باشه، یهو قطع بکنه رابطه‌ش رو، یهو سرد بشه؟ بعد خب قطعا که برای همه ما ممکنه این مسئله پیش اومده باشه. شخصی که سالم باشه میگه حالا من داشتم آره چنین موردی، ولی متوجه نشدم چرا این کارو کرد، شاید براش مشکل پیش اومده، شاید نمیدونم خونه‌شو عوض کرده، شاید شماره‌شو عوض کرده، نمیدونم شاید مسئله براش پیش اومده، ولی فردی که پارانوید داشته باشه ممکنه جوابش به این شکلی باشه که حتما اینکه پشت سر من بهش بد گفته یا حسودی شده به من یا از اینکه من آدم موفقیم ناراحت شده و ارتباطش با من قطع کرده. خب یا مثلا میتونید ازش بپرسین که ما چطور میتونیم به یه غریب اعتماد کنیم. مثلا فرض کنید شما میخواییم بریم مکانیکی، ماشین تو بریم مکانیکی، چجوری بهش اعتماد میکنیم؟ خب آدمی که سالم باشه معمولا اینه که ما میخواییم یه جنسی رو بخریم، یه جایی بریم، یه فیلمی دانلود کنیم یا هرچی، حتی پزشک هم میخواییم از اینترنت نگاه کنیم که رزرو کنیم نوبت، معمولا ما این شکلیم که نظر مشتریای قبلی رو میخونیم دیگه، ببینیم قبلا افرادی که مراجعه کردن راضی بودن نبودن، از این جهت چقدر لایک خورده. ولی فردی که پارانوید باشه خب از بی اعتمادی صحبت میکنه، این که اعتماد خیلی سخته و این شکلی من هیچ وقت نمیتونم انتخاب کنم و حتما حضوری برم و مگه اینترنتی هم میشه مثلا نوبت گرفت از یه دکتری که اصلا هیچ شناخت نسبتش بهش نداری و اگه مثلا واریز کنم پولو بعدن بگه ندادی چی و متوجه این انواع اقسام احتمالاتی که ممکن و ناممکن است و میریزه روی میز برای شما و ذهن آدم مشوش میشه از این همه حس بی‌اعتمادی. بعد میتونید در مورد یک مسئله دیگه، سناریوی دیگه ازش بپرسین که اگه یه وقت تو جلسه کاری همکارت جلوی دیگران به کار شما انتقادی بکنه که به نظر شما این انتقاد درست نیست و عادلانه نیست، شما با اون فرد چطور رفتار میکنی؟ خب و اینکه چی تو ذهنت میاد، اولین چیزی که توی ذهن شما میاد از اینکه اون همکار شما اون کارو کرد چی به ذهنت میرسه؟ خب آدمی که سالم باشه میگه ممکنه طرف اشتباه کرده باشه، جلسه تموم باشه بعدش میرم باش صحبت میکنم، بعد اینکه پارانوید باشه باز اولین چیزی که به ذهنش میرسه افکار منفیه، این دلش میخواسته منو خورد کنه، این خواسته جلوی مثلا رئیس شیرین بازی در بیاره، این خواسته مثلا من کوچیک کنه، منو پیش دیگران کوچیک کنه. شاید اینو دقت کرده باشین توی اطرافیان، من دیدم که میان میگن و تعریف میکنن و بررسی میکنن که مثلا ما رفتیم مهمونی مثلا فلانی ما سلام نکرد، میگم بهش من ازش میپرسم چرا سلام نکرد، میگه آره میخواست منو جلوی همه کوچیک کنه. و از این طرز حرف زدن فرد که مدام داره دنبال اینه که هی احساس توطئه داره که دیگران براش دارن توطئه میچینن، متوجه نظرم هستین؟ این فرد که چنین احساسی داره خب این فرد یادمه سالم نیست دیگه. این آدم از نظر سلامت روان دچار یه سری از اختلالات هست. یا مثلا اگه خبر بدی در مورد تو پخش بشه که حقیقت نداره، اولین کاری که میکنی چیه؟ افرادی که پارانوئید باشن ممکنه اینجوری جواب بدن که همه رو زیر نظر میگیرم ببینم کی پشت سر من حرف زده، بهش اصلا اعتماد نمی کنم دیگه، هم هیچ دوست صمیمی نمیگیرم و مسائل خصوصی رو به کسی نمیگم. حالا فردی که سالم باشه میگه خب با صبر میکنم ببینم که چه اتفاق میفته، یا اگه زیاد مهم نباشه از کنارش رد میشم. من زیاد دنبال حرف و حدیث و این مسائل نیستم. بعد سوال بعدی که ما میتونیم بپرسیم از این فرد تا ببینیم پارانوئید داره یا نه، مثلا شما به یکی از دوستانت بهت خیانت کرده به هر دلیلی، به هر طریقی، به هر شکلی. سوال من اینجاست که آیا اگه چنین فردی دوباره بیاد بخواد با شما ارتباطش رو ادامه بده و دوباره اون دوستتون ادامه پیدا کنه، شما قبول میکنی یا نه؟ فرد پارانوئید چی میگه؟ میگه نه، 100% نمیپذیرم که دوباره باهاش ارتباطم رو ادامه بدم. چون این فردی که یک بار خیانت کرده ممکنه همیشه خیانت کنه و عذرخواهیش هم نمیپذیرم، عذرخواهیش هم حتی نقش است. در حالی که فردی که سالم باشه میگه آره میبخشم و در صورتی که مثلا خودش ثابت کنه بهش اعتماد میکنم. خب بهتره که از پارانوئید بگذاریم، بریم سراغ اختلال بعدی. این فرصت کمون، فرد مستقل هست یا وابسته است؟ از کجا اینو تشخیص بدین؟ فرد وابسته ویژگی هاش چیه؟ چون خیلی اینو میپرسن دوستان که ما از کجا بدونیم طرف بچه ننه است، چه دخترش چه پسرش. این که طرف وابسته باشه، این ناتوانی داره در تعریف یک من جدای از خانواده، نمیتونه اصلا به خانوادش بفهمونه و بگه که من دیگه آقا ازدواج کردم و مستقل شدم، من تو همه مسافرت ها نمیتونم با شما باشم، تو همه مهمونی ها، تو همه محفلایی که شبانه که دارین و اینا. بعد از طرفی هم اضطراب شدید داره فرد وابسته نسبت به مخالفت خانوادش تو هر چیزی، چون خانوادش باید تو هر چیزی اظهار نظر کنن، تصمیمات اساسی زندگیش هم میسپره به عهده چی؟ خانوادش. خب میریم سراغ سوال از این فرد برای اینکه تشخیص بدیم وابسته است یا مستقل. مثلا شما فرض کن ازش میپرسی که توی سناریوی شما یه تصمیمی گرفتی و میخوای اون عملی کنی، مامانت با اون مخالفه، شما چیکار میکنی؟ خب شخصی که وابسته باشه قطعا نظر مادر رو اولویت قرار میده و میگه من نمیتونم با نظر مادرم هرچی که باشه مخالفت کنم، پس بنابراین مجبورم که از نظر خودم چشم پوشی کنم. یا مثلا وقتی که ازش میپرسین اگه شما بخوای بری مسافرت، خودت در نظر میگی کجا بری یا منتظر میبینی خانواده چی میگن؟ اون فردی که وابسته است خیلی براش مهمه که خانواده چی میگن، مامانش چی میگه، و اصلا تصمیم خودش و نظر خودش حتی برای خودش هم مهم نیست. فردی که وابسته است ازش مثلا وقتی بپرسین که آقا اگه بین پدر و مادر شما دعوا بشه، خب این مسئله کاملا طبیعی که پیش میاد، درگیری بشه، در حال اختلاف نظری پیش بیاد، شما چی کار میکنی؟ اگه آدم وابستهی باشه میگه نه من باید برم جلو، من باید آشیشون بدم، من نمیتونم تحمل کنم، وظیفه منه که یه کاری انجام بدم. ولی شفردی که مستقل باشه میگه من سعی میکنم دخالت نکنم، اونا خودشون بزرگن و خودشون میتونن برای خودشون تصمیم بگیرن. خب توی این چند تا مسئله به راحتی میشه تشخیص داد که فرد پارانوئید هست یا وابسته است یا مستقل. در مورد انتخاب شغل و رشته همینطوره که اگه مثلا الان پدرت بهت بگه شغلتو عوض کن چیکار میکنی؟ شخصی که وابسته است میگه خب ناراحت میشم، سعی میکنم قانعش کنم، ولی اگه نشد مجبورم اون شغلی که اون رشته‌ای که بابام گفت رو انتخاب کنم. همطور مثلا در مورد محل زندگی، اگر از طرفی که فردی وابسته است بپرسی ما اگه به هر علتی ماجرا یه جوری پیش بره که لازم بشه ما بریم یه شهر دیگه زندگی کنیم، تو میای یا نه؟ اون فرد یه وابسته است. یه من حتما باید بمونم پیش مادرم و نمیتونم مادرم رو تنها بذارم. خب نشون میده که طرف یک شخصیت چی داره؟ به شدت وابسته داره. یا مثلا حضور والدین در سفر ماحصل که اگه ازش پرسیده بشه که نظر شما چیه، فرد یه مستقله میگه اصلا مناسب نیست، ولی اگه فرد وابسته باشه میگه خب مامانم نیست که اصلا نمیرن. و خب این باز دوباره نشون دهنده شدت وابستگی این فرد. خستگیتون در بره. یه بار یه خانم آقای ازدواج کرده بودن، بعد یه ما میرن بهشون سر بزنن، به آقای میگن که ما شنده بودیم رفتیم ماحصل خیلی خوش گذشت. آقای میگه آره خیلی خوش گذشت. میگه پس چرا خانمت گریه میکنه؟ میگه آخه نبردمش. میگم تو این سوال ماحصلی که اینجا مطرح شد، بعضی ها من دارم مراجعه که چالش اساسی زندگی خانم واقعا اینه که آقا هیچ جا بدون مادرش نمیره. میگه مثلا ما الان 3 سال زندگی کردیم، حتی ماحصل هم مامانش بوده، همه جا هست. و خب این یکی از نشونه های اینه که این شخصیت به شدت چیه وابسته است. برای اینکه تشخیص بدیم فرد پرخاشگر هست یا خیر، این رو چطور میتونیم تشخیص بدیم؟ مثلا ازش باید سناریو بسازیم دیگه. هی باید سوالای این شکلی مستقیم که نمیتونی بپرسی ببخشید آقا شما پرخاشگر. سناریو که میچینین مثلا واکنش به بی‌ادبی یا غریبه. فرض کن شما ترافیک سنگینه، بعد ماشینی که پشت سر شما چند بار بوق زده ممتد بلند و راننده مثلا حرف بد زده به شما که چرا مثلا یه چیزی گفته دیگه، فوشی داده، چطور چی کار میکنه شما؟ و فردی که پرخوشگر باشه نمیتونه بی تفاوت باشه، دوست من میره پایین، حداقل خودش اینو میگه دیگه. اگرم نگفت شما یکی از قرارهایی که دارین با ماشین خودش مثلا به این سر قرار، به هر حال یه جایی تو رانندگی چالش زیاد به وجود میاد و میشه تشخیص داد میزان پرخاشگری فرد رو. خب فردی که پرخاشگر باشه میگه پیاده میشم و یا منم بوق میزنم یا میرم ببینم چرا فوش داده. ولی اگه فرد سالم باشه میگه الان احتمالا لجنه داشته دیگه، یعنی نشینده میگیرم رد میشم. بعد در مورد اشتباهات فرد، که اگه همکار شما مثلا پشت سر هم یه اشتباه 3 بار تکرار کرده باشه شما چی کار میکنین؟ شخصی که پرخاشگر باشه خب جوابش اینه که واقعا اصلا به هم میزه، خود اصلا خورد میشه. و فردی که سالم باشه میگه حالا ممکنه پیش بیاد دیگه، حالا سعی میکنم باهاش صحبت کنم ببینم علت این که این اشتباه چند بار تکرار شده چی بوده. یا باز مثلا در مورد اینکه یه نفر توی جمع تحقیرش کنه توی مهمونی، یه نفر بیاد جلوی همه بهش بگه تو بهش دردی نمیخوری، همش حرف مزخرف میزنی، مثلا چه حسی به دست میده؟ و فرد پرخوشگر باید ببینید جوابش اینجا چیه، سکوت میکنه، جوابش رو با توهین میده، داد میزنه، جلسه رو ترک میکنه بدون خداحافظی. اینا هر کدومشون میتونه پاسخی باشه برای شما که متوجه بشینید فرد پرخوشگر هست یا نه. امتحان کردن افراد که مثلا باش قرار بذاری، ساعت مثلا 17 قرار گذاشتین که برین قدم بزنین، شما ساعت 5 دقیقه به 17 هم حتی گوشیت روشن و باش حرف میزنید، سر ساعت 17 گوشت رو خاموش میکنید تا نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت، بعد ببین رفتار فرد با شما چجوریه. پرخوشگری میکنه، تو لیاقت نداری و اصلا تقصیر منه که با تو قرار گذاشتم و دیگه نمیخوام ببینم تو، این حرفا. یا اینکه میگه من نگرانت شدم عزیزم، اگه مشکلی پیش اومده بگو من کمکت کنم. یا باز مثلا در مورد همسایه که خیلی پر سر و صداست میتونید ازش سوال بپرسید، اگه نصف شب همسایه شما مثلا مهمون داره، داره مهموناش میره سر صدا میکنه، ماشینش رو میزنه، شما چیکار میکنی؟ خودم هم عملا چیکار میکنن؟ بعد یکم صبوری کن دیگه، همون شب تمام میشه میره. ولی فردی که پرخوشگر باشه کوتاه نمیاد، میره بیرون یه واکنش نشون میده، تذکر میده بهشون، درسته؟ و این خودشون دهنده اینه که این فرد پایینی داره. خب بریم سراغ اختلال بعدی برجی که وقت هم خیلی کم داریم، افسردگی. ما چطور تشخیص بدیم طرف مقابل ما افسرده است یا نه؟ این تشخیص افسردگی کار راحتی نیست، ممکنه یه فردی غمگین باشه و شما تشخیص بدین که افسرده است، یا ممکنه شخصیتی درونگرایی داشته باشه که کسی حرف نمیزنه و شما تشخیص بدین که افسرده است. اختلال افسردگی با اختلال خواب و اشتها معمولا همراهه. فرد احساس بی‌ارزشی داره، احساس میکنه هیچ انرژی نداره، بعد اقل 2-3 هفته از این جریان میگذره و این هنوز بهتر نشده. میتونی لذتش بچون آدم که افسردن از هیچ چیز زندگی لذت نمیبرن. آخرین باری که از ته دل خندیدی کی بود؟ آخرین باری که مثلا میخواستی یه حال خوبی داشتی، یه ساعت یه احساس شادمانی داشتی و دوست داشتی اون تموم نشه، کی بود و چی بود؟ اگه آدم افسرده باشه چی میگه؟ یادم نیست که، خیلی وقت پیش بود. خب این چه سوالیه مثلا؟ ولی حالا آدمی که سالم باشه، خب دیروز بود، دیشب بود، تو تجمعات بود، هفته پیش بود، سر کلاس بود، فلان، تعریف میکنه، شروع میکنه با ذوق برای شما مسئله رو مطرح میکنه. در افرادی که افسرده هستن بیدار شدن صبح براشون سخته. اگه دقت کرده باشین. برای اینکه متوجه بشی افسردگی داره یا نه، ازش بپرس که صبح چجوری بیدار میشی؟ انرژی چجوریه مثلا؟ تو معمولی هم یه قهوه میخورم مثلا، را میفتم مثلا، یه چای میخورم. ولی فردی که افسرده باشه صبح براش سخت ترین تایم روزه، انرژی اصلا نداره، بعد خیلی افکار پوچی میاد توی ذهنش، میگه باز دوباره صبح شد، دوباره مثلا شروع شد، خیلی براش خسته کننده و کسالت آور. فردی که افسرده باشه معمولا دعوت‌های رو قبول نمی‌کنه، تو دور همی‌ها جمع نمیشه، مثلا با بچه‌ها اردو نمیره، متوجه این چی میگم؟ ولی فردی که مثلا شاد باشه، سرزنده باشه، نشاط داشته باشه، سالم باشه، طبیعی باشه، عادی باشه، دعوتش میکنن میره. حالا سرصدا باشه، پر جمعیت باشه، هیاهو باشه، درسته که آدم خسته میشه، ولی خب به هر حال میره، رد نمی‌کنه. ولی آدمی که افسردگی دارن معمولا سعی میکنن هیچ وقت توی جمع حاضر نشن، حوصله رو ندارن. حوصله افرادی که میگن میخندن برای خودشون خوشن، دقت کردین؟ یا مثلا در مورد آینده، پیشبینی آینده میتونین از فرد بپرسین که پیش میاد در مورد آینده کشور چیه، الان جنگ قراره بعدش چه اتفاقی بیفته و تو پیش بینی چیه با این وضع اقتصاد کشور که هر چیزی 5-10 برابر شده، ما میخوایم چجوری زندگی کنیم. فردی که سالم باشه میگه حالا دیگه مثلا خب جنگ دیگه پیش اومده دیگه، ناخواسته بوده، گرونی که همیشه هست. ولی فردی که افسردگی داشته باشه مدام شروع میکنه به غر زدن و نق زدن و منفی بافی و منفی نگری و منفی بینی و این حرفا. بعد در مورد روز تعطیل میتونین بپرسین، اگه فرد افسرده باشه ازش بپرسین روز تعطیل چی کار میکنین، میگه چی؟ میخوابم. اون فرد که سرزنده و شاد باشه یک کوه میره، یه فیلم میبینه، یه پیاده روی میکنه، یه آشپزی میکنه، خونه دوستان میره، خونه اقوام میره، زور خونه ماماینا میره، یه کاری میکنه، به هر حال نمیذاره اون روز تعطیل به اون ساعت ها به سادگی رد بشه و بگذره. میتونید در مورد آخرین وقتی که گریم کرده بپرسین از رفیقی که افسردن معمولا زیاد گریه میکنن، ازش مثلا بپرسین آخرین باری که گریه کردی کی بود و چرا. مثلا آدم که سالم باشه میگه آره برای شهادت حضرت آقا، اون سحر دهم ماه رمضان که اعلام کردن حضرت آقا شهید شده خیلی گریه کردم و حالم بد شده. یا مثلا برای کودکان میناب مثلا پیروزی جلسه داشتیم، تصویری فیلم گذاشته بودم پخش کردم، خیلی گریه کردم. مثلا یه مناسبتی داره، متوجه این؟ بعدی که سالم باشه گریهش مناسبت داره، ولی افسرده ها گریهشون مناسبت نداره. مثلا یه دیروز گریه کردم، مثلا نمیدونم چرا گریه کردم، من توی دلم میخواست که گریه کنم. یا مثلا در مورد اینکه آدم خوبه به روانشناسگاهی از اوقات مراجعه کنه، اگه بهش بگین که بریم مشاوره، حالا الان ها بهتر شده، حالا قبلا ما اصلا افراد مراجعه نمی کردن و گفتن معمولا نه ما دین نمی بریم مشاوره. اگه فردی سوالم باشه بهش پیشنهاد مشاوره رو بدین میپذیره، خودش مطمئنه دیگه. چه ترسید اینگه طلاک پاکه چه منتش به خاکه، تو که خودت مطمئنی چرا باید بترسی؟ برای اون آدمی که افسردگی داشته باشه میترسه از چی؟ از اینکه مراجعه کنه به روانپزشک و مشاوره و نکنه که یه چیزی بشنوه یا به طرف مقابل بگن یه چیزی که باعث بشه که اون ارتباطه به هم بخوره. در ضمن مباحث چون چند دقیقه مونده که تموم بشه عرایض بنده، دوستان اگه سوالی دارن تو قسمت چت بازه میتونن بنویسن. در مورد فرد دو قطبی، فردی که شیدایی و افسردگی رو توامان داره، یه ساعت حالش خوبه یه ساعت حالش خوب نیست، میتونین ازش بپرسین مثلا در مورد بهترین و بدترین اتفاقی که توی زندگی افتاد چی بود و کی بود و چجوری بود، یا مثلا در مورد نیاز به خواب به نظر شما چقدر آدم در طول شبانه روز احتیاج به استراحت و خواب داره میشه سوال پرسید که ببینید چطور جواب میده. بعد تو هر جلسه جواباش ممکنه با جواب جلسه گذشته چی متفاوت باشه از این جهت. ولی خب اینم بهتون بگم، اون تمام راهکارا رو داریم میدیم، ولی باز تشخیص اختلالات روان و اختلالات شخصیت چیزی نیست که ما از عهدش کامل بر بیاییم، ممکنه که جای ما اشتباه کنیم. پس بهترین کار چیه؟ مراجعه به مشاوره که بتونه اون فرد بهتر با چند تا تست به راحتی تشخیص بده که فرد دچار این اختلالات و مسائل هست یا خیر. بریم سراغ اختلال بعدی، در مورد فردی که وسواس داره، OCD، وسواس فکری و عملی، یکی از سخت‌ترین اختلالات هست. فقط به شستن نیست که بکنیم مثلا طرف زیاد هی میشوره. اختلال وسواس فکری عملی بیشتر وسواس فکریش مد نظر هست و اون بیشتر آزار میده تا وسواس عملی. کسایی که یه چیزی چند بار تکرار میکنن، کسایی که به مرتب بودن، منظم بودن، تمیز بودن، یه چیزی بیش از حد اندازه، بیش از نرمش، بیش از معمول و عرفش اهمیت میدن، خب یا اینکه توی مسائلی حساسیت خیلی خاصی دارن، اینا افرادی هستن که دچار اختلال OCD هستن. آسان تحملشون به شدت پایینه و تحمل نمیتونن بکنن بسیاری از نامنظمی ها رو. مثلا اگه توی جلسه گفتن ساعت 17 جلسه شروع میشه، بشه ساعت 17:06 صداش در میاد دیگه، این چه جلسه یه چقدر بی نظم، این چرا وقت مردم رو تلف میکنه، این چقدر مثلا چی زود صداش در میاد. خب ولی خب فردی که سالم باشه حالا تا مثلا 17:30 هم حتی شده طرف میرفت میخواست به پرواز داشت ساعت مثلا 18 رفت اون تو نگاه میگفت برخشم پرواز ساعت 18 ساعت چند میپره، یعنی عادت میشه دیگه از یه جاهایی به بعد. راه ارتباطی من کانالمو براتون نیستم، بسیاری از مطالبی که اینجا خدمت دوستان عزیز میگم رو تو کانالم، کانال همسفر میگذارم و خب میتونین تو این کانال ببینین. کتابهایی رو بهتون معرفی میکنم در انتهای نشست که با مطالعه این کتاب ها، به خصوص مثلا چیزی مثل انتخاب سمی، کتاب انتخاب سمی جلد صورتی داره، الان بزنیدم الان نمایشه کتاب و تخفیف هم داره، میتونین از نمایشه کتاب خرید کنید. بسیار از اختلالات رو بیان کرده و گفته که اگه شما درگیر ارتباط با چنین فردی بودین چی کار کنید. خانم هنانه عزیز، چه سوالاتی از آقایین بپرسیم که متوجه بشیم حامی هستن یا نه؟ اینکه به نظر شما توی زندگی مشترک وظایف زن و مرد چیه؟ یه طرفش نکنید سوالاتو، خب دو طرفه بپرسیم، یعنی هم در مورد وظیفه‌ای که شما داری بپرسن، وظایفی خودش داره که اشاره به هر دو بکنه، یعنی طرفش برمی‌خوره و ممکنه جواب نده. خب خب پس در مورد وظایف و مسئولیت ها، تو اون وظایف و مسئولیت ها باز دوباره هر کدوم رو که گفت شما اینکه بهش حاشیه بزنید، چه اندازه، چه میزان، کی، چه جوری. بعد همینطور که سوالاتون پرسی، هم میزان تاب‌آوری فرد رو در میاری، هم پرخاشگریش و هم مسئولیت پذیریشون تا جستین، هم وسواس اگه داره، تمام اینها از هم یه چهار تا سوال و جوابی که بره برگرده کاملا مشخص میشه. افراد عجول، افرادی هم که تو هر چیزی خانه کوسر عجله دارن، که هر چیزی رو کندوزو تاب‌آوری ندارن دیگه، تو هر چیزی حوصله ندارن، نمیدونم تو نوبت نمیتونن جای وایسن، حتی با یه نفر نمیتونن هم صحبت بشن، وای از اوقات حوصله بازی بچه خودش هم نداره. یه دور دیگه افراد پرخطر رو میگم. چشم، حالا زیاد شد، خیلی سخت خواندن نیستیم که بعدی وسواس داشته باشه. مشکل نیست، من برای بعد ازدواجم این سه شب و امشب دوشنبه چهارشنبه پنجشنبه ساعت 20 تا 22 من موکبم، موکب دانشگاه فرهنگیان، البته با ادمینم باید حتما هماهنگ کنیم چون ایشون قرار رو میذاره. خب اجازه بدیم من خدمت شما کتاب رو معرفی کنم تا تموم نشده وقتمون، که دوستان تهیه کنن. کتاب انتخاب سمی، خب کتابی هستش که اونجا معرفی میکنه افرادی که وجودشون بگم حالا سمی هم درست نیست. خب کتاب دیگه که به دردتون میخوره و خواهش میکنم حتما بخونید، کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید هست. تو این کتاب خیلی دقیق، جزئی، با مثال قشنگ براتون توضیح داده این فردی که مثلا الان تو باش رفتی سر قرار باش صحبت کردی، این کارو کرد، بعدن این کارو کرد، این اختلال رو داره. خیلی کتاب جذابیه. من خودم که این کتابو دست گرفتم اینقدر مشغله داشتم ولی تو تمومش نکردم، نتونستم بذارمش زمین. زندگی خود را دوباره بیافرینید. کتاب 1001 پرسش قبل از ازدواجم هست، هرچند که این کتاب بومی سازی نشده، غربیه. من خودم دارم یه لیستی از سوالات رو می نویسم، فایلش رو میذارم توی کانال همسفر، اگه خواستین میتونین از اونجا برداریم. حالا امشب فردا سعی میکنم این فایل رو آماده کنم، بذارم یه لیستی از سوالاتی که باید از فرد قبل از ازدواج پرسید. خانم کوسر، اگه مرد احساسی تر از خانم باشه زندگی خیلی وحشتناک میشه. خانم کوسر خیلی سخته، چون معمولش اینه که مرد منطقی باشه، خانم احساسی باشه، و اگه بخواد برعکس باشه شما با یه موجود زودرنج ممکنه حتی عاطفی، حساس، لطیف، ظریفی طرف هستین که حالا ممکنم هست تروماهایی رو از کودکی داشته باشه، و خب حتما مراجعه به یک روانشناس به صورت حضوری برای شما لازمه. زیادی احساسی در روند ازدواج. اسم کتاب اول کتاب انتخاب سمی بود، کتاب دوم زندگی خود رو دوباره بیافرینید، کتاب سوم 1001 پرسش قبل از ازدواج، کتاب چهارم آموزش پیش از ازدواج، کتاب پنجم خواهش میکنم کتاب بخونید، مشاوره پیش از ازدواج با موارد دشوار. من اینو توی کانال خودم گذاشتم و فکر میکنم که توی کانال نهاد همرسان کاشان هم هست. دهنبین بودن مرد و و ازش میپرسین مستقیم دیگه، شما وقتی میخواین یک کار انجام بدین نظر کیا براتون مهمه تو اون کار، چقدر براتون اهمیت داره، مردم نظرشون چیه، تو نوع لباس پوشیدنتون، حرف زدنتون، شغلتون، ازدواجتون. این کتاب رو یه بار دیگه اجازه بدین اسمش رو بگم، مشاوره پیش از ازدواج با موارد دشوار، کتاب خانم قهواری هست، خانم قهواری، این کتابو نوشته و توش در مورد انواع اختلال ها توضیح داده که شما اگه میخوای با این فردی که اختلال پارانوید داره ازدواج کنی چه مشکلاتی رو خواهی داشت. خانم طاهری میگه من خیلی احساسی و وابستگی عاطفی دارم و به علت علاقه به خواستگارم به حدود یک سال فقط گریه میکنم. که اشتباه عزیز من، دختر، من به همه شاگردان میگم دختر هزار تا خواستگار داره تا هزار و دومیشو به دلش آیا بشینه آیا نشینه بتونه قبول کنه. من خواهشم اینه خانم طاهری عزیز، اگه شما با این مسئله مواجه هستین، بهترین راهکار اینه که خواستگارتون قبل از اینکه با شما صحبت کنه نیم ساعت با پدر محترم و برادرتون با یه آقا صحبت کنه، چون شما رو میشناسه دیگه بابا، بعد با شما که صحبت میکنه میشناسه، با اونم صحبت کنه متوجه میشه شما دوتا کف هم هستین یا نه. اگه نیستین همونجا کنسله دیگه، اصلا به شما با شما صحبت نکنه پسر. یه وقت شما رویتون لطیفه به هم نخوره. کتاب بعدی ازدواج بدون شکست هست که این کتابم کتاب بسیار مفیدیه که آموزش میده شما چطور میتونین ازدواج کنین با فردی و اون ازدواجه اختلال دو قطبی. خانم راضیه این شکلی که طرف یه روز خوبه یه روز بده، یه روز حالش خوبه میگه میخنده خوشه بریم دور دور بریم رستوران بریم کافه خرج میکنه میریزه میپاشه، یه روز دیگه بد اخلاق میشه اخم میشه گوشش خاموشه میره یه گوشه میشینه با ایش که حرف نمیزنه مشکی میپوشه حتی پروفایلش رو سیاه میکنه الکی و بدون دلیل. توجه این نشون میده که کتاب آخر ازدواج بدون شکست، فکر میکنم کتاب رو تو کانال گذاشته باشن. کتاب بعدی کتاب چیزهایی که کاش پیش از ازدواج میدانستم. باید چی کار کرد؟ باید ببرش دکتر، ببرش مشاوره حضوری، ببرش مشاوره، باید درمان بشه. دو قطبی درمان دارم، دوا قرص میخورم، دارو درمانی دارم، رفتار درمانی هم البته داره. ولی کتاب بعدی کتاب پنج زبان عشق از گری چاپمنه، کتاب رازهایی برای داشتن عشق پایدار که این کتاب هم میتونه به شما کمک کنه. کتاب انتخاب سمی هم که همون اول گفتم. یه کتابم سلطه‌گر، خب زن نباید سلطه‌گر باشه خانم یا آقای رسولی، این که مهمه 100% مهمه، ولی زن نباید سلطه‌گر باشه. حالا مرد میشه با محبت از اون درجه اوردش پایین، ولی اگه زن سلطه‌گر باشه کاریش نمیشه کرد. کتاب دکتر جان گاتمن ازدواج ها چرا موفق میشوند و چرا شکست میخورند، کتاب جذاب و خوبیه و میتونه بهتون کمک کنه. میان تا ماه من تا ماه گردونم که همیشه توصیه کردیم بخونیم کتاب دکتر شهبان قهاری. وقتی یه چیزی به چند طریق میگه کدومو باور کنیم؟ مثلا چیزی که بپذیریم وقتی شما به سه صورت گفتیم یه نباید چه کنیم، خب این معلومه که ثبات نداره. اگه یه نفر یه چیزی رو به چند طریق مختلف بیان میکنه، یا ثبات شخصیت نداره، یا دروغه، یا تعارض داره، یا میخواد شما رو امتحان کنه ببینه شما چقدر تیزی، متوجه شدی یا نشدی. اگه وسواسی باشه همسر، باید اول از همه کار کنی که وسواسش اذیتش نکنه. مثلا دوست عزیزمون در مورد وسواس پرسیده، مثلا وقتی شما میدونی همسرت وسواس به تمیز بودن، میگه جورابو همون اول که میای در بیار بنداز تو حمام، همون اول در بیار بنداز تو حمام، یعنی یه کاری نکن که بدتر بشه، با همون جوراب نیا دست نشسته بشین سر سفره، اون عصبی بشه داغ کنه آتیشی بشه غذا نتونه بخوره اعصابش خرد بشه، متوجه؟ یعنی باید با افراد کنار اومد، اول از همه درک کن که این فرد بیماره، دچار بیمار وسواسه، باید کمکش کنی. بعد مراجعه به یک روانشناس، مراجعه حضوری برای اینکه اون فرد خوب بشه. کتاب برای بعد ازدواج، همون کتاب دکتر جان گاتمن که معرفی کردم، برای بعد ازدواج، ازدواج ها چرا موفق میشن و چرا شکست میخورن. ارتباط زناشویی هم هست از مکی، اون کتاب هم کتاب خوبیه. من بعد از این اتفاق خیلی شاید علاقه داشتم به خواستگار خیلی میترسم خواستگار که دوباره ضربه هم زرش. گفتم دیگه خانم طاهری عزیز، بهترین کاری که شما میتونید بکنید که بگی اول پدرت یا برادرت یا دایید یکی از محارم شما با خواستگار صحبت کنید، در صورت تایید بعدن شما با صحبت کنید. دین و حیا و ایمان فرد رو چطور تشخیص بدیم؟ کسی که مثلا میریم بیرون تو صحبت کنه یه از آن بگی و هیچ بکنش نسبت نماز نداره. خانم کوسرده بین لیول بندی داره هر چیزی، ایمان افرادم لیول بندی داره، سطح بندی داره. آخرین کتاب بکنم این بود، ازدواج ها چرا موفق میشن و چرا شکست میخورن، از دکتر جان گاتمن. خانم کوسر عزیز، این که طرف از اون میگن هیچ واکنشی نشون نمیده، طبق صحبت امام صادق علیه السلام ایمانش ضعیفه، چون تا طرف از اون میگه باید از جا بپره، آب دستش باید بذاره زمین. خب ولی حالا ممکنه فرد ایمانش متوسطه، ایمانش در اون حد قوی نیست. خب بستگی داره شما چی میخواین، دنبال چی هستین. اگه شما دنبال ایمان 100% نه، خب این فرد قطعا از نظر ایمان تو اون سطح که شما میخواین نیست. این که طرف مقابل صبح ها میخوابه، محمد رضا، آقای محمد رضا، شاید شبا دیر میخوابه، شاید شبا کلن کار میکنه. من دارم مراجعه اینه که کلن شبا بیدارن، دارن مینویسن، پای لپتاپن، کار میکنن، ولی به جاش روزا میخوابن. این اشتباه ها درست نیست، ولی میگم شاید علتش این باشه، نمیشه سری بگه افسردگی داره. خانم نگار عزیز، سوالی که دوستان پرسیدن در مورد علاقه، ببینید قبل ازدواج نباید عشق به وجود بیاد، یعنی ما منتظری نباشیم که تا میبینمشون چشمون قلب قلبی بشه، اکلی بشه، مثلا تابلو بازی در بیاریم از اینکه قلبمون طلاب طلوب کنه از اینکه میبینیمش، اینقدر سطح عشق بالا نباشه این اندازه. خب ولی اینکه ازش بعدمونم بیاد درست نیست، حالت یکسان نباید داشته باشیم، محبت داشته باشیم. ولی خب درست یه روایات گفته که محبت بعد ازدواج به وجود میاد، مشاوره تا حدودی بررسی میکنه. خب سوال بعدی اینه که وقتی میگه من غیرتی هم میخوام محجوب باشی همیشه، اما جشن عروسی فقط یه شب قاطی باشه عروسی و من رضایت ندارم، باید چجوری برخورد کنم؟ شما رضایت نداری شب عروسی، چرا اصلا باید قاطی باشه؟ یعنی پسر و دختر همه با هم قاطی و شما رضایت نداری، اصلا چرا باید با این فرد ازدواج کنی؟ فکر نمی کنی این یک زنگ خطر باشه برای شما؟ آدم شبیه خودتون باشه خوبه که، بد نیست. بپرسیدین خانم طاهری، باز من اصرار دارم که شما این کارو نکنین، تلفنی حضوری با فرد صحبت نکن تا پدرتون صحبت کنن. خانم اف اچ، اگه گل اینا آورده بود لازم نیست پس بدین، خواستگاری دیگه، شما میوه و چای بردین پس ما باید میوه و چای شما رو پس بیارن؟ خوب نیست. نه اینکه اف اچ پرسیدی، مرد از نظر اعتباری نباید از زن. ببین فقط یه چیز نیست خانم زهرا، اگه میگه فقط شب عروسی همه با هم قاطی باشن، از همونجا شروع میشه، فردا تو باید با داداش این دست بدی، پس فردا خود این زن داداش این با این دست باید بده، نمیدونم هزار یک مسئله. مواظب باشین دیگه، از کنار این چیزا سطحی رد نشین، هر چیزی رو قبل عقد بگین، مطرح کنین. قبل از عقد که میگین به پدرتون بگین، قبل از عقد به پدرتون بگین، به مادرتون بگین، به مشاور بگین. وسط دوره آشنای تولدشه، میتونین اگه هزینهشو داری یه شاخه گل براش بگیر، اگه نداری که هیچ، یه تبریک بهش بگو. هیچ وظیفه ای ندارین. من خواهش میکنم که به خرج نیفتین، هنوز عقدی اتفاق نیفتاده. خانم کوثر 100% مهمه دیگه، نمیتونه یه درون گرا با یه برون گرا زندگی خوبی داشته باشه. خب من فکر میکنم اگه فکر میکنین که لازمه یه جلسه دیگه ای رو اطلاع رسانی کنیم و داشته باشیم، چون یک ساعت بود وقت ما و سوالات تموم نشده، اگه موافق باشین میتونیم، نمیدونم حالا از مسئولین اداره کسی هست یا نه، سه‌شنبه بعدی همین ساعت رو باز بذاریم برای ادامه نشست. و اینکه بتونیم بیشتر توضیح بدیم در مورد انواع اختلالات. ما امروز در خدمت شما بودیم و در مورد مهندسی سوالات خواستگاری صحبت کردیم و در مورد اینکه ما چطور سوالاتی رو مطرح کنیم به طور غیر مستقیم تا متوجه بشیم طرف اختلالات شخصیت روانشناختی و روانی داره یا خیر. و قرار ما این شد که مصاحبه رفتاری داشته باشین، یه لیست از سوالات نداشته باشین که بذارین جلوتون یکی یکی بپرسین. من سعی میکنم خانم طاهری عزیز سوالات رو بذارم توی کانال همسفر، بله بذارم که برای دوستان قابل استفاده باشه. حالا اگر مسئولین عزیز دوره صلاح دیدن، ما جلسه دیگه سه‌شنبه همین ساعت میتونیم در خدمتتون باشیم. به شرط توفیق و حیات متشکرم از همراهیتون. در پناه حق باشین. التماس دعا.